أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فامیل شریف جناب عالی، جناب آقای آخون، به 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 به، ما دیگه از این به بعد هر وقت اسم مرحوم آخون رو به کار ببریم یاد شما میفتیم. دقت کنید جناب عالی، بیشتر دقت کنید. البته بحث بحث روانیست. ما چهارشنبه ها دوستان مستحضرن فقه شعائر رو مطرح میکنیم. دو سال ما مقدمات بحث شعائر رو گفتیم، امسال وارد بیان مصادیق شدیم. اولین مصداقی که وارد شدیم بحث سجده بر مهر بود. در اینجا مطالب متعددی عرض شد، دیگه نیاز به تکرار نیست. آخرین نکته فقط این است که اگر از ما سوال بشه این همه اصرار شما بر سجده بر تربت امام حسین چیست، این رو هم ما پاسخ میدیم. میگیم اینقدر ما روایات داریم در فضیلت سجده بر تربت امام حسین که به خاطر این در ما ایجاد انگیزه میکند بر تأکید بر سجده بر این تربت پاک. از جمله این روایات، این روایت اتفاقا سندش هم معتبره، از سجود و علا تربت الحسین تنور الارضین السبع، سجده بر تربت امام حسین زمینهای هفتگانه رو نورانی می کند. یا در روایت دیگر داریم سجده بر تربت امام حسین آسمانهای هفتگانه رو می درد، حجابش رو می درد و بین عبد و رب چیزی باقی نمی گذارد. اگر ما احترام می کنیم به تربت امام حسین به خاطر وجود روایاتی ارزشمند از اهل بیت علیهم السلام برای سجده بر این تربت و هیچ جهت دیگری ندارد. لذا این رو هم خود شما هم اعتقاد دارید، بعض از اشیاء به خاطر انتساب به بعض از شخصیت ها ارزش بالاتری پیدا می کند. لباس رسول خدا لباسه، تا بر قامت رسول خدا نرفته یک لباس معمولیه، اما وقتی پیغمبر اکرم پوشیدن حالا دیگه این لباس فرق می کند. شما دقت کنید، همه عقلاء عالم نسبت به اشیایی که مرتبط با عزیزانشون یا از اشخاص محترم هست نسبت به اینها اهمیت بیشتری قائلن. عکس پدر با عکس یک غریبه اینقدر فرق میکنه، چون عکس پدره قاب میکنه، زیبا توی منزل میزند و احترام میکنه. پس اشیا به اعتبار انتصابشون به اشخاص ارزششون کم و زیاد میشه. لذا تربت امام حسین هم به خاطر انتصاب به امام حسین و به خاطر اینکه این تربت این همه تأکیدات نسبت بهش شده ما احترام میگذاریم و سعی میکنیم تا حد امکان بر این تربت پاک سجده کنیم. اگر هم نشد اشکالی نداره و ما نمیگیم واجب است سجده بر این تربت. این هم یک نکته پایانی بود در پایان شعیره و شعار اول که سجده بر خاک بود و مهر. شعیره دوم، حالا که چون بحث نماز هستیم، بله اولی چی بود؟ ها اونم گفته بودیم، راست میگی. شعار اول شهادت ثالثه بود در اذان، شعار دوم سجده بر خاک بود و اصرار ما بر زمین و آنچه از زمین میروید غیر خوراکی و پوشاکی، و شعار سوم باز در نماز بحث دست باز نماز خوندنه. این شده یک شعار برای مذهب تشیع، اما اهل سنت دست بسته میخوانن که اسمش چیه؟ تکتف است. دقت کنید، یا تکفیر اصطلاحا. دقت کنید در مقام پاسخ، من سعی میکنم خیلی مختصر و مفید انشاءالله عرائزم رو تقدیم کنم که اگر خدا بخواد امروز این شعار بحثش تمام بشه. در اینجا ما عرض میکنیم اولا تنها شیعیان نیستن که دست باز نماز میخونن، بلکه مالکی ها هم دست باز نماز میخونن. البته اونها حالا حکمی دارن که حکمش رو عرض میکنم. پس حرف اول، دست باز نماز خوندن اختصاص به شیعه ندارد، بلکه از فرق چهارگانه مذاهب فقهی اهل سنت مالکی ها هم دست باز نماز میخونن. این حرف اول. حرف دوم، چرا دست باز خوندن هم شعار ماست؟ یعنی ما شیعیان رو در نماز از راهی که بخوان بشناسن دست باز نماز خوندنه، این شعار ماست دیگه. شعار اونها هم هست دست بسته نماز خوندن. این قضیه دو تا شعاریت داره، شبیه شهادت ثالثه دیگه. شعار ما اشهد ان علی امیر المؤمنین و ولی الله، شعار اونها الصلاة خیر من النوم. بله دیگه، بله دیگه. درسته. ما میگیم اصلا جایز نیست دست بسته نماز خوندن. حرف خوبی میزنید، متوجه هم چه میفرمایید. ما میگیم دست بسته نماز خوندن جایز نیست، اما علمای تسنن میگن دست بسته نماز خوندن جایز هست. عدم جواز دست بسته نماز خوندن میشه شعار ما، و نتیجه عدم جواز دست بسته نماز نخوندن میشه دست باز نماز خوندن. دقت خوبیه، احسنتون. خب حرف اول عرض کردیم. حرف دوم، ابن رشد، محمد ابن احمد ابن رشد اندلوسی، صاحب کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد. این آقا که میدونید ابن رشد اندلوسی عالم بسیار بزرگی است در فقه مالکی، در اواخر عمرش به دستور خلیفه زمان خودش از دارالخلافه به روستایی در اندلس تبعید شد به نام روستای قرطبه. الان هم قرطبه در اونجا هست که در عرف امروز کردوبا میگن اصطلاحاً. قرطبه اون زمان کردوبای الان اسپانیاس و سرزمین اندلس. این آقا تبعید شد، کتابهاشون هم سوزاندن و از نظر فقهی مالکیست. میگن بزرگترین فیلسوف سنی ابن رشد اندلسیست. حالا ابن رشد در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصدش میگه المسألة الخامسه در بحث صلات منفرد در فصل دوم مسئله خامسه جلد اول صفحه 140. و علیکم السلام. تعبیرش اینه: اختلف العلماء فی وضع الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلات. دقت کنید. فکره ذالک مالکن فی الفرض. مالک میگه که بگید دست بسته نماز خوندن در نمازهای واجب مکروه، ولی اشکال نداره. اما ما میگیم اشکال دارد. فرمای شما یعقوبی، فرمای شما مرادیان. خب و اجازه فی نفل، اجازه یعنی میگه که در نافله ایکار بشود ولی در فریضه این کار مکروه است، کراهت دارد. این حرف دوم در این زمینه. اشکال نداره، اشکال نداره، به خاطر این که در اون طرف میگه کرهه، در این طرف مقابلش میشه. حرف سوم، آیا این عمل حالا که کراهت نداره مستحبم هست در نظر سنی ها یا نه؟ خب این مطلبی است که حتی استحبابش هم ممکنه بگیم ثابت نیست، ولی اونها میگن، میگن تکتف یا تکفیر در نمازهای واجب مستحب است، اما فقط مالک میگه در نمازهای واجب مکروه، در نمازهای مستحب مستحب است. این هم حرف سوم. حرف چهارم، ببینید خود این عمل در نزد سنی ها کاملا مختلف گزارش شده. بعضیا میگن فوق السره، سره با سین و تای مربوطه، و یعنی بالای ناف. بعضیاشون میگن تحت السره، دست زیر ناف قرار بگیره. بعضی میگن دست راست روی دست چپ. بعضیا بالعکس بیان میکنن. چندین شیوه اختلاف نظر دارن تو خودشون. یک عملی است که خودشون هم با هم در کیفیت اتیانش در نماز اختلاف نظر دارن. این هم یک نکته. ولی ابن حزم که این هم از بزرگان اهل سنت هست، در کتاب المحلا بالآثارش، کتاب محلای ابن حزم بسیار معروفه. ابن حزمم یک اشاره ای بکنم، ایشونم اندلوسیه، در همین شهر قرطبه اسپانیای امروز که کردوباس، این آقا متولد شده. ابن حزم متولد 384 و متوفای 456. میدونید ابن حزم این آقا مذهب ظاهری رو خیلی ترویج کرد، مذهب داوود ابن علی اصفهانی ظاهری رو، که اخذ به قیاس، استحسان، تأویل رو انکار میکرد داوود ابن علی ظاهری. و این آقا قائل بود که اخبار رو باید به همون معنای ظاهریش حمل کنیم، آیات رو هم همچنین. آقای ابن حزم اول فقه مالکی داشت، بعد فقه شافعی و بعد فقه ظاهری. این آقا از ناحیه سنی ها مهجور شد به خاطر اینکه طرفدار فقه ظاهری شد، یک فقه پنجمی غیر از فقه اربعه اونها. این آقا مهجور شد و عجیبه، بعض از نظریاتش مثلا اینه، ایشون میگه موسیقی و غنا مطلقا حلال و جائزه. یکی از حرفهایی که ابن حزم میزنه اینه. از جمله ایشان نظریاتش میگه پوست مرده انسان با دباغی پاک میشه و مسائلی از این دست. یکی از کتابهای معروف ابن حزم الفصل فی الملل والاهواء والنحل، نهله ها و گروه ها، ملت ها و احواء یعنی هواداران هر به اصطلاح گروه و مذهبی. حالا ابن حزم در کتاب المحلا بالآثارش تعبیرش اینه، یستحب ان یزع المسلی یده الیمنا علی یده الیسرا فی الصلاة. چی میخوام عرض کنم؟ پس ما نیازمند به اثبات نیستیم، چون تمام مذاهب اسلامی قائلا دست باز نماز خوندن اشکال ندارد. حالا اونا فوقش میگن در نمازهای فریضه دست باز خوندن مستحبه، این حد اکثره. تازه مالک اگر یادتون باشه عرض کردم در نماز فریضه میگه مستحب نیست، در نماز نافله میگه مستحبه، ولی جمعش اینه. همه مذاهب میگن دست باز نماز خوندن اشکال ندارد. هم نه، در تعابیر دیگر همین الان عرض کردم ابن حزم تعبیرش، و ابن حزم فقه مالکی رو ترویج میکرد دیگه، بعدن شد فقه، درسته، ولی بعدن فقه داوود ابن ظاهر رو تبعیت کرد. اما علی حال، حالا شما بگید مستحبم نمیدانن، میگن امر جائزیه، من اینو میخوام عرض کنم. پس تمام فرق خمسه به اضافه ظاهریه اینها قائلم که دست باز نماز خوندن مشکلی نداره. اینو میخواستم بگم. ما الان بحث از حرمت نکردیم هنوز، فعلا ما داریم، ما هنوز داریم مرحله به مرحله میریم جلو. ما هنوز دلیلی بر، ما هنوز صحبت حرمت نکردیم که، حالا میرسیم انشالله یکی یکی. این هم نکته چهارم. بله دیگه، چون عملا، چون ما میخوایم بگیم دست باز نماز، دست بسته نماز خوندن اشکال دارد، ما اینو میخوایم بگیم اشکال دارد، بهش میرسیم. میخوایم بگیم بعدم به اضافه این که عملی که ما الان در خارج انجام میدیم و شعار برای معرفی شیعه شده، عملیه که همه شما سنی ها هم میخوام بگیم جائز میدانید. پس ما نیاز نیست دلیل بر جواز کار خودمون اقامه کنیم، شما باید دلیل بیارید بر جواز کار خودتون، و ما نه تنها دلیل شما رو قبول نمی کنیم بلکه دلیل میاریم بر عدم جواز کار شما. یا حالا میاد مرحله به مرحله دارم میرم جلو. این هم نکته ظاهرن چهارم. نکته پنجم، شما اگر نگاه کنید روایاتی که اینها آوردن، روایاتش آیت الله سبحانی در کتاب الاعتصام بالکتاب و سنه، اینا رو بنده شاید تا حالا این بعض از این شعائر رو چندین بار گفتگو کردم با دوستان طلبه. آیت الله سبحانی در کتاب الاعتصام بالکتاب و سنه، این بزرگوار اونجا روایات اینها رو نقل کردن. بعضی ها رو میگن سندن مشکل دارن، بعضی هاش دلالتن مشکل داره. دوستان مراد طبق مبنای خود تسنن، دوستان مراجعه کنن و هفته آینده اگر عمری باقی بود انشالله هر کدام از دوستان آمادگی داشتن بحث رو ارائه کنن و ما استفاده میکنیم. یک کار پژوهشیست، الاعتصام بالکتاب و سنه. خب صفحه 61 این کتابه، دقت کنید. پس مطلب بعدی اینه که این رو دیگه ما گذاشتیم به تحقیق شما برای هفته آینده، که روایاتی که اینها برای بحث تکتف اشاره میکنن سندن و یا دلالتن دوچار مشکله. نکته بعدی، اما سوال شما، ما که این عمل رو حرام میدانیم و انجامش رو سبب بطلان نماز میدانیم، روایاتی داریم از اهل بیت علیهم السلام که اهل بیتی هن که ما اینها رو به عنوان امام و به عنوان معصوم میشناسیم و اینان فرمودن تکتف در نماز، بگید نماز رو باطل میکنه. روایات اهل بیت رو هم باز عمری باقی باشه هفته آینده انشاءالله اگر دوستان بیارن استفاده میکنیم، اگرم نیاوردن خود بنده انشاءالله عرض میکنم. فعلا امروز محصل و اصل بحث رو اشاره میکنیم، اون بحث بررسی روایات و اسناد انشاءالله اگر عمری باقی بود جلسه آینده. نکته بعدی، نکته بعدی اینه که پس روایات دو دسته، فعلا بحث رو وارد نمیشیم. نکته بعدی اینه که به قول ابن رشد، دقت کنید، من اینو همیشه در بحثایی که با تسنن داشتم و اشکال میکردن اینو گفتم، اصحابی که کیفیت نماز رسول خدا رو نقل کردن، از اول نماز تا آخر نماز کیفیت نماز حضرت رو نقل کردن، نگفتن که پیغمبر اکرم دستهاشون رو روی هم گذاشتن. اگر این کار رو کرده بودن، چون حالت غیر حالت عادی و طبیعی بدنه، علل قاعده باید چی میشد؟ ذکر میشد. حالت طبیعی بدن اینه که وقتی انسان ایستاده، دستهاش هم افتاده روی زانو. اگر قرار باشه دست در حالت دیگری قرار بگیره، باید ذکر میشد. از این که ذکر نشده، معلوم میشه که این حالت در نماز پیغمبر اکرم نبوده. تعبیر ابن رشد اینه، میگه و سبب فی اختلافهم، سبب در اختلاف مسلمانان، انهو، ابن رشد تعبیرش اینه، انهو قد جاءت آثار ثابته، یه روایاتی است که این روایات از نظر سندی هم ثابته و درسته. نقلت فیها صفت و صلاتهی علیه الصلات و السلام، طبق تعبیر این آقا، ولی طبق تعبیر ما صلی الله علیه و آله، میگه صفت صلات پیغمبر اکرم در روایات ذکر شده، ولم ینقل فیها انه کان یزع یده الیمنا علی یده الیسرا، و در این روایات اصلا نقل نشده که پیغمبر دست راست رو روی دست چپ گذاشته باشد. از این که این روایات و آثار ثابت است، این زمین ساز اختلاف شده. بعضی به تعبیر من امامیه میگن اصلا این کار جائز نیست، نه تنها سنت نیست بلکه جائز نیست. باز در بین سنی ها مالکی ها میگن در نماز نافله درسته و در نماز فریضه مکروه میدانن، بقیه سه فرقه مستحب میدانن. پس ببینید خود ابن رشد هم داره اعتراف میکنه به این جهت و این خصوصیت. نکته بعدی، بعض از علماء اهل سنت یه توجیه دارن. امروز چند تا نکته، 6-7 نکته رو میخوام تمام کنم، روایاتش انشالله برای جلسه بعد. بعض از سنی ها و علماء اهل سنت یک توجیهی برای این کار اومدن تراشیدن، نه اینکه این کار رو عمر شایع کرد، یه توجیهی برای این کار تراشیدن. توجیهشون اینه که این عمل، دست بسته نماز خوندن، موافق با ادب و خضوع در حال نمازه. شما چی پاسخ میدید؟ احسنتم، همه فرمایشاتتون متینه. در مقام پاسخ عرض میکنیم، همینجور که فرمودید، حرف اول اینه که عبادات توقیفی هن، یعنی این که باید در کیفیت انجام نماز و امثال روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و اینها ما تبعیت کنیم از کیفیتی که از پیامبر اکرم رسیده، و ما امامیه از امامان معصوم علیهم السلام هم رسیده. خب پس این که ما از پیش خودمون اعمال سلیقه کنیم، این اول کلامه، این حرف اول. حرف دوم، نه اصحابی کن نجوم، ای که خود این روایت که میدونید که هم سندن و هم دلالتن من تحقیقش رو انجام دادم، خواستید یه جلسه اصلا همین رو براتون میگیم، اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، هم سندن مشکل داره و هم دلالتن. یک کلمه فقط در دلالتش بگم، بعض از اصحاب یقیناً با هم اختلاف نظر داشتن. عایشه نسبت به عثمان میگفت اقتلوا نعفلا فانه کفر، این پیرمرد خرف رو برید بکشیدش، این کافر شده. حالا از شما سوال میکنم، آیا اینجا حرف عایشه درسته یا حرف و شیوه عثمان درسته؟ نمیتونید بگید هر دو درسته چون در نقطه مقابل قرار گرفتن. پس به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، دو تا مسیر مختلف و درست متضاد نمیتونه هر دو مسیر هدایت باشه. حالا فعلا این رو بذارید کنار. بله بله خواهش میکنم. پیغمبر اکرم میفرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی. این رو شیعه عرض میکنم، اینو شیعه و سنی نقل کردن، سلو کما رأیتمونی اصلی، همینجور که میبینید من نماز میخونم شما واجب نماز بخونید، یعنی از پیش خود چیزی در نماز اضافه و کم نکنید. این تعبیر رو شیعه و سنی نقل کردن، معنای توقیفیت یعنی همین، یعنی شما از پیش خود جوری نماز نخونید، کما رأیتمونی اصلی نماز بخونید. یکی توقیفیته. شما بالاتر از این قائل هم عرض کردم، ما میخواییم بگیم که سیره رسول خدا اینه. البته بعضی از این بحثا بحثای مبناییه دیگه، به قول شما باید بشینیم علل مبنا باهش صحبت کنیم، بگیم این کاری که خلیفه شما از جیب خودش در آورد این اتباعش درست نیست. ولی ما فارغ از اون بحث های مبنایی، عرض کردم اول بحث بالاختصار میخوایم حرف خودمون رو ثابت کنیم. ما میگیم آقا جون پیغمبر اکرم نمازی که خوندن به قول ابن حزم نمازشون درش تکتف مطرح نشده و نماز هم عمل توقیفیست، دلیل خاص باید بیارید برای جواز در تکتف و تکفیر. این یه نکته. نکته بعد اینه که داریم بحث خضوع رو مطرح میکنیم، اگر این باشه خضوع که فقط منحصر به این حالت نیست، خضوع در حالت دست چپ رو دست راستم هست، خضوع در حالتی که دستها رو آدم به گردن آویزان کنه هم هست، خضوع در نزد نظامیان به سلام نظامی ادب و احترام. هر کسی از فردا در دید خودش و فرهنگ منطقی خودش یک نوع خضوعی رو بیاره اختراع کنه و اونجوری باشه. اگر مجوز شما خضوع است، پس خضوع رو باید چکار کنید؟ ثابت کنید که این حالت فقط است و حالتهای دیگر نیست. روایات عرض کردم، اشتباه نکنید، روایات مسئله رو عرض کردیم جلسه آینده انشاءالله. ما داریم مطالب کلی. یه نکته جالبیشم دیدم، بعضی ها حالا یک کسی میگفت که چینی ها یک نوع خاصی خضوع دارن، پس از این به بعد در نماز هم چینی ها اینجوری نماز بخونن. عرض کردم هر گروه یه گروهی کلا از سر بر می دارن، پس از این که معنا نداره که ما از من درآوردی هرچی به ذهنمون میاد در نماز اضافه و کم کنیم. یه مطلبی دیدم در کتاب بدائع الصناعع، عرض کردم روایاتشون درست نیست دیگه، باز برنگردید به اون بحث. عرض کردم روایاتش درست نیست، فلانی عمل این کار رو کرده، عرض میکنم روایاتش یا سندن مشکل داره یا دلالتن دیگه. عرض کردم روایاتی که موجوده یا سندش مشکل داره یا دلالتش. شما دارید در خلأ صحبت میکنید، میگید که این قطعا این کار رو کرده. ما میخواییم عرض کنیم حتی دستشون از روایاتشون هم توهیست. این رو بذارید برای جلسه بعد. بله
اونا رو یه جوری بسنگیرن، اونا دارن بحث حکمت احکامشون میگن.
خب حکمت حکمتون چیه؟ خضوعه؟ خب ما میگیم که باشه، ما هم از این به بعد دست راستمون رو میذاریم رو دست چپمون، دست چپ رو میذاریم رو دست راست، یا دستامون رو تو نماز میذاریم رو سرمون.
دلیل خود پسیاری داریم میگیم عبادت از تعبدیست، بعد از پیغمبر میرسید پیغمبر
هم چنگه تعبدیست، تعبد داری از کی؟ از کسی
خواهد. خب عرض کردم
حکمتش این بود که یه نحو حضور بود که به نظرش باید مثلا
خب ما هم عرض میکنیم اگر حکمت ما هم دلمون میخواد به حکمت جوری دیگه یه عمل کنیم، شما حق ندارید جلوی ما رو بگیرید. عرض کردم باز تکرار میکنید فرمایشتون رو، عرض کردم او یه بحث مبنایی است که آیا اینها حق تشریع دارن یا ندارن. یه هم میتونیم بحثش کنیم، من آماده بحثش هستم که حق تشریع دارن یا ندارن. ولی پیغمبر اکرم گفتن سلو کما رأیتمون نی اصلی، اینجوری که من نماز میخونم بخونید، کم و زیاد نکنید. اینقدر دستشون از دلیل توهیست، اینو میخواستم بگم نگذاشتید، که در کتاب بدائع الصنایع، کتاب بدائع الصنایع مال علاءالدین ابوبکر ابن مسعود کاسانی است، این آقا متوفای 587 و فقهش هم فقه حنفیه و مهمترین کتاب فقه حنفی رو این آقا داره، در حلب سوریه و در رقه مدرس فقه حنفی بوده. من رقه رفتم که مرکز پایتخت داعش شد لعنت الله علیهم، حدود 5 سال شهر رقه در شمال شرقی سوریه است، من رفتم با خانواده و اینها و اونجا محل تلاقی لشکر امیر مؤمنان سلام الله علیه و لشکر معاویه است. یه دروازه ای هست خیلی قدیمی که در تاریخ داره امیر مؤمنان لشکرشون رو از زیر این دروازه عبور دادن. اونجا قبر 2 نفر از صحابه خوب امیر مؤمنانن که کشته شدن، یکی جناب اویس قرن، یکی هم جناب عمار یاسر. اون سالی که ما رفته بودیم سال حدود 75 و 76 بود تقریبا، به نظرم سالهای اول ازدواجمون رفته بودیم. در شهر رقه جمهوری اسلامی داشت یک بنای بسیار عظیمی می ساخت، خیلی بنای مجللی که 10 سال بعد ساختن این بنا متوقف شد، دوباره باز جمهوری اسلامی ساخت. دیگه من بعدن ندیدم، گفتن یک بنای بسیار باشکوهی، 2 تا قبه بر روی قبر این 2 بزرگوار، کنار هر قبه ای گلدسته ای. ولی متاسفانه داعشی های خبیث ملعون شنیدم که اونها رو تخریب کردن. علی ای حال این آقای بدائع الصنایع علاءالدین ابوبکر بن مسعود کاسانی، این آقا در حلب زندگی می کرد و رقه. من حلب هم رفتم، مسجد النقطه هست، بعد اونجا قبر مرحوم ابن شهر آشوب هست، صاحب معالم معالم العلماء، و ما رفتیم زیارت قبر ایشان، ابو زوجمون حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی و مرحوم والدم که در خدمتشون بودیم، در اقدامی کردن با عالم اونجا صحبت کردن که بشه قبر ابن شهر آشوب احیا بشه، چون یک زمینه مخروبه ای بود، خیلی قبر رهایی بود، که حالا دیگه باز احتمالاً این داعشی ها ممکنه که اون قبر ایشون رو هم مورد تعرض و بی احترامی قرار داده باشن. علی ای حال در شهر حلب بود و این آقا این کتاب رو نوشته. حالا دقت کنید، در کتاب بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع کتاب الصلات فصل و اما سننها جلد اول صفحه 298، این آقا توجیهی که آورده، ببینید وقتی دست آدم از دلیل کوتاهه باید به یه توجیهاتی دست بزنه که چه عرض کنمه. میگه انهم کانوا یفعلون ذلک مخافت اجتماع الدم فی رؤوس الاصابع. نگرانن که اگه دست ها رو رها کنن خونها بیاد پایین سر انگشتان دست جمع بشه، به خاطر این دست رو میارن بالا اینجوری راست رو چپ میگذارن که خونها سر انگشتان جمع نشه. انگار چقدر نماز طول میکشه و انگار احسنتم و انگار گردش خون به گونه ایست که اگر دست پایین باشه خونا دیگه بر نمیگرده بالا و همونجا میماند. به قول جناب آقای یعقوبی پا رو چه کار کنیم؟ پس پاهایم که خون درش جمع میشه. آدم نماز بخونه مستلقیاً به پشت افتاده، پاها رو هم به طرف آسمان. باور کنید اینو این عالم مهمشون مینویسه. آخه عرض میکنم چون دست از دلیل کوتاهه باید توجیهات مختلفی و این مطلب رو از ابراهیم نخعی نقل میکنه. به تعبیر مگر بدن آدم مشک دوغه که مثلا سرپایین باشه خونها سرپایین جمع بشه. بله میگن که در دورانش اگر مثلا پا بالا باشه خون به مغز میرسد، ولی همینم علایال اول کلامه عرض کردم به اضافه این که این دلیل های من درآوردی اینها این گونه نیست. خب در اعمال روزانه انسان که این طرف و اون طرف کار میکنه یک سر دستش پایینه، در اون اعمال آدم این مشکله رو مواجه نمیشه، در همون چند لحظه و دقیقه وسط نماز این مشکله ایجاد میشه که باید حلش کرد. پس جمع بندی کنیم وقت گذشت، نتیجه نهایی اینه که شیوه ای که شیعه عمل میکند یقینا طبق همه مذاهب درسته، سنت رسول خدا هم اثبات نشده که مطابق شیوه تسنن باشه. ما فقط دیگه حرفای دیگه یم زدیم، فقط مون روایاتی که سنی ها نقل میکنن اینها رو بررسی کنیم و روایاتی هم که شیعه نقل میکنه در نفی تکتف و تکفیر اینها رو هم نقل کنیم و انشاءالله این بحث هفته آینده اگر خدا بخواد تمام شود. ولله الحمد.